إكراما ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
الهی در بند لطف توییم و آزادیم، آزادیم در این عاشقی و دلدادگی که تو پناهمان و از رحمتت مأیوس نگشته ایم، که تو خود فرموده ای از رحمت خدا ناامید مباشی. قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما عزیزان به درگاه ایزد ممنون. عاقبت به خیر باشید و حاجت روا و متمسین دعا و من و همکارانم در پخش شبکه رادیویی تهران از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا ویژه برنامه مجاهد کبیر رادیو تهران.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر می‌کنه و در معرض این حوادث تلخ قرار می‌گیره، این برای جهاد
فی سبیل الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدره.
به مناسبت شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله رضوان الله علیه و تجدید بیعت با خون پاک شهدای مقاومت، اجتماع محکومیت جنایت رژیم قاسب صهیونیستی در سراسر کشور و در تهران روز چهارشنبه 11 مهر ماه 1403 از ساعت 14 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید غاصبان جانب سرزمینتان، رو به دیار خود کنید ای عبس نشستگان، تا سر پاس اسمتان تا نشکست زینتان، کوش کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان حادثه در کمینتان، کوچ کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان حادثه در کمینتان. کودک غزه را اگر در دل خواب کشته این خورده ترکس آه اون گنبد آهنینتان، مرد زفر که نیستی اهل خطر که نیستی، هست حریف تفل و زن غیرت آتشینتان.
سی هزار نود و چهار اگه قرار باشه برای نتانیاهو و اسرائیلی ها یه پیام ارسال کنید و این آخرین پیامی باشه که اونا بخونند، متن پیامتون چیه؟
کارتان در بدریس بارتان، هیله گریس یارتان، بدگوهریس دینتان، دل بکنید زین سرا، ورنه به روز ماجرا نیز به خاک قدس جز فاجعه هم نشینتان. گوش کنید صف به صف، چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان، حادثه در کمینتان. گوش کنید صف به صف، چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان، حادثه در کمینتان. کودک غزه را اگر در دل خواب کشته ای، خورده ترک ز آه اون گنبد آهنینتان. مرد زفر که نیستی، اهل خطر که نیستی، هست حریف تکل و زن غیرت آتشینتان.
۹۳۹ ۱۱۷۵ گفتند که سلام خدا قوت، من می نوشتم که نتانیاهو چطوره؟ خیلی این واقعا حالش هم می پرسم، باز واقعا همراهی می کنند یه جایی.
حالا چطوری؟
اسرائیلی چطوری؟ نتانیاهو چطوری؟ گفتن من پیام خالی ارسال کردم، چون واقعا احساس کردم چی بگم، مثلا دایق فوشم هم نیست دیگه، چه برسه به خیلی اتفاقای دیگه.
اتفاقا فکر کنم هنوز بیشتر به ترس جیغ بکشه.
آره دیگه، پیام سکوت سرشار از ناگفته هاست. آره. میشه همین. بله، و این رو آقا پیمان هم گفتن یه پیام خالی به نتانیاهو میدم، چون حتی لایق همون اتفاق فوشم هم نیست. گفتن که آقای هادی پیرهادی عزیز، نتانیاهو به این سری خواستیم بهش حمله کنیم، یعنی به شما حمله کنیم، شما لطف کن پرچم سفید نشون بده که بفهمیم آسیبی جدی بهت نرسه دیگه. به هر حال پرچم های سفید رو ببرید بالا. خیلی سپاسگزارم ازتون. ارتباط تلفنی هم داریم آقای لالی عزیز.
بله.
آقای ملکی باشون ارتباط گرفتیم، قرار هست که با عزیز دیگری در ارتباط باشیم که من
فکر کنم الان آقای احسان فدایی.
احسان فدایی، بله. نمیدونم چرا اسمشون رو یهو فراموش کردم، چون قرار نبود پیام کوتاه بخونم، خوندم بعدش هم که دیگه حتی نگاه هم نکردم به اون سمت. آقای فدایی عزیز کارشناس رسانه هستن.
بله، ایشون استاد مدرس کارشناس رسانه هست.
سلام بر شما جناب آقای فدایی.
سلام، روز شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو تهران.
آقای احسان فدایی مدرس و کارشناس حوزه رسانه، خیلی خرسندم که با شما صحبت کردم. آقای لاله گفتگو رو ادامه میدید.
خسته نمیشید جناب فدایی. جناب فدایی، خب دیروز به علاوه بچه های سپاه کارستونی کردن و عملیات بعدی صادق دو رو اجرا کردن. حالا جدا از بحث نظامی، الان چیزی که مهمه بحث رسانه، سواد رسانه‌ای و در کنترل کردن فضای رسانه است، حالا به خصوص فضای مجازی. شما به عنوان کسی که حالا سالهاست در این حوزه فعالیت میکنید، فکر میکنید الان در دستور کار، میخوام از دو بخش بهش بپرزیم، یکی همکاران رسانه ایمون، یکی هم مردم عادی. حالا بخش اول بحث همکاران رسانه ای، خبرگزاری ها، خبرنگارا، مدیران رسانه ای، فکر میکنید الان اولویت اونها در شرایط فعلی باید چی باشه؟
ببینید، من در ابتدای هم یه نکته خدمتتون بگم. همونجوری که مستحضر هستید، ما در واقع در بحث ارزش‌های خبری که حالا در تمام حوزه‌های ارتباطی در سراسر دنیا متداول و مرسوم هست، بالاترین ارزش خبری که مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیره، خب ارزش خبری برخورد هست، یعنی همان چیزی که مقوله‌ای مثل جنگ در داخل اون تعریف میشه. اما توی بله نخود ما باید بپذیریم که اینجور خبرها به هر حال در اولویت بسیار بالایی برای مردم هست و به صورت ناخواسته تمام مردم این رو پیگیر هستن، توی انتشار و بازنشرش هم ید طولایی دارن، در همه جای دنیا هست و مربوط فقط به ایران نیست. اما و بعد حالا ارزش خبری شهرت، حالا شما فکر کنید وقتی این دوتا در کنار هم سوار میشه چقدر میتونه هم جنبه در واقع فرصت باشه هم جنبه تهدید. در بود دیگه ماجرا که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، بحث این هست که ما خب در عصر رسانه‌های تعاملی هستیم، در عصر رسانه‌های برخط هستیم و حضور پررنگ شهروند خبرنگاران، که این هم دوباره یک مقوله بسیار جدی هست، از این جهت که هر اتفاقی رویدادی در هر نقطه‌ای از دنیا که میفته دیگه نیاز به این نیست که حتما یک خبرگزاری رسمی اونجا حضور داشته باشه و دیتا رو مخابره کنه، میتونن افراد حتی در ساده‌ترین شکل خودشون با تلفن همراه خودشون این دیتا رو مخابره کنن. پس این هم دوباره هم فرصت میتونه باشه هم تهدید. از چه جهت؟ از این جهت که ما مقوله‌ای داریم با عنوان همونجوری که شما فرمودید سواد رسانه‌ای. ببینید در بحث سواد رسانه‌ای به این نکته به شدت تاکید میکنه که ما باید به منبع خبر دقت کنیم، به جهت اینکه وقتی که عصر در واقع ما الان به روایتی میتونیم بگیم که این اتفاقهایی که داره میفته بحث در واقع جنگ روایت‌ها هست، یعنی خیلی فراتر از یک جنگ نظامی، جنگ روایت ها هست. شما در از 7 اکتبر تا امروز رو اگر دقت بکنید و یک تحلیل محتوا انجام بدید میتونید ببینید چقدر روایت ها متفاوت بوده از تمام در واقع ذینفعانی که درگیر این موضوع بودن. حالا در این شرایط شما فکر کنید افکار عمومی لحظه لحظه داره رصد میکنه به خاطر شبکه‌های اجتماعی که در اختیارش هست که ببینه چه اتفاقی داره میفته. ما یک زمانی فقط رسانه‌های رسمی خب به هر حال رادیو و تلویزیون و مطبوعات چاپی بودن، ولی خب سالهاست که الان این جای خودش رو خواسته یا ناخواسته به شبکه‌های اجتماعی داده که به هر حال در دسترس همه مردم هست. این علارغم اینکه یک فرصت هست که شما در لحظه میتونی خبردار بشی از هر چیزی و خب خیلی از اون اصطلاحاً سانسورها و خودسانسوری‌های افراد رو نمیتونه در پی داشته باشه، ولی یک خطر هم هست. خطر همون موضوعی که خدمتتون گفتم و برمیگرده به سواد رسانه‌ای، منبع و اعتبار منبع. در رویدادی که اتفاق افتاد من در 48 ساعت گذشته رو به صورت کیس استادی میخوام خدمتتون بگم بررسی میکردم، وقتی کانال‌های مختلف تلگرامی رو میدیدی، در اینستاگرام بررسی میکردی و حتی در گروه‌های حالا فعالین فضای مجازی میدیدی که هر خبری رو میگذارن هر لحظه‌ای بدون اینکه، بعد وقتی بررسی میکردی میگی خدا اینا هیچ کدوم منبع مشخصی نداره، یک فرد داره اینها رو بیان میکنه و خب این خیلی خطرناکه. ببینید التهابی که میتونه اخبار غیر رسمی ایجاد بکنه خیلی خطرناکه، همون که عرض کردم خدمتتون جنگ روایت ها بلفرد در به هر حال در اون سمت آبها افرادی بودند که اینها حالا به هر حال جزء تیم رسانه‌ای این ماجرا بودند، ما از این طرف هم به هر حال هم دوستان رسانه‌ای خودمون بودن هم افرادی که خاص روی این موضوع کار میکردن. ولی اگر که شما میخواستی و یعنی این توصیه ویژه من هست که باید و باید و باید، چون این قانون مداری نیست که شما برایش یک قانونی تصور بکنی یا یک قانونی بنویسی در فضای مجازی، چون از دسترس خارجه. ما وقتی بالغ بر مثلا 1,600,000 کانال خبری داریم، اینو چجوری هم بخوای کنترلش کنی؟ پس وظیفه اهالی رسانه بسیار سنگین میشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما اهالی رسانه رو اصولا به عنوان رهبران فکری همیشه در واقع بهشون نگاه میشه. یعنی چی؟ یعنی که بلفرد آقای بسیم‌الله اگر که الان قرار باشه یک محتوایی رو منتشر کنه در مورد رویدادهای 48 ساعت گذشته، من احسان فدایی ایشون برام منبعه، میگم ایشون به رسانه‌ها دسترسی، به منابع دسترسی دقیق‌تر داره، فردیه که خودش فیلتر شده، پس خیلی مهمه و به من خبری که میگذاره خیلی دقت میکنم. بعد اونو از خبری که شما میگذاره رو برمیدارم به عنوان یک فرد حالا عادی بازنشر میکنم در گروه های دیگه و برای خانواده های دیگه. پس وظیفه و مسئولیت افرادی که صاحب رسانه هستن یا افرادی که اصطلاحا مرجع قرار میگیرن در چنین شرایطی بسیار سنگین هست.
بعد جا فدایی داشت یه صحبتی هم الان ما چند دقیقه پیش با آقای مهدی ملکی داشتیم، کارشناس حوزه بین‌الملل، این صحبت رو کردن که اسرائیل شروع کرده به سانسور کردن حالا میزان تلفات و خساراتی که به وجود اومده. برای من راننده تاکسی، من خانه‌دار، من کارمند، بهترین منبع خبری چجوریه و اینکه چجوری به یه خبر مستقیم و مطمئن دست پیدا کنم و اینکه از همه مهمتر چجوری نذارم منو به بازی بگیرن، افکار منو به بازی بگیرن. ما شما اشاره کردین 48 ساعت آینده، 48 ساعت قبل خب شرایطی بود که یه شرایط مایوس بود، همه میگفتیم چرا نمیزنه و الان یه دفعه خب خیلی خوشحالیم و اینو چجوری میشه کنترل کرد؟
ببینید من یه نکته خدمتتون بگم، باز هم برمیگردم به نکته‌ای که خدمتتون اشاره کردم، جنگ روایت ها. ببینید افراد در واقع، همه افراد در واقع درگیر در این حوزه، چه افراد رو شما جزء طبقه الیت و خواص قرار بدید، چه توده و عوام، همه افراد یک سری گرایش ها، یک سری در واقع جهتگیری های فکری ایدئولوژیکی دارن. این یک ذات بشر هست. حالا شما فکر کنید زمانی که بخواد این گرایش ها بیاد و سوار بر در واقع اصطلاحاً یک روایت گویی بشه، میتونه خطرناک باشه. چرا؟ چون شما در بحث رسانه اولین اصلی که داری اصل صداقت، صراحت، شفافیت و این در واقع امانتداری خبر هست. وقتی خبر از یک سیکل یک رسانه معتبر و رسمی خارج میشه، معتبر و رسمی از چه جهت میگم؟ از این جهت که شناسنامه داره. اگر خبری رو ایراددار بزنه، خبری رو با جنبه و سوگیری بزنه، قابلیت پیگیری حقوقی داره. اما افراد وقتی که، حتی من میخوام خدمتتون بگم، این افراد میتونن حتی همون طبقه الیت یا خواص جامعه باشن که ما اصطلاحا مثلا بهشون سلبریتی میگیم در حوزه‌های مختلف. این افراد به جهت اینکه اعلام نظری که میکنن قاعدتا اون فیلتر رسانه‌ای روشون نیست و خواسته یا ناخواسته به هر حال درگیر احساسات خودشون در بیان اون روایت میشن، این میتونه خیلی خطرناک باشه. یعنی شما خبر رو و رویداد رو اونجور که دوست داری داری در واقع باز تعریف میکنی و این بسیار خطرناکه. در چنین مواردی که اصولا چنین بحران‌های ما، بحران‌های رسانه‌ایمون همیشه در چنین شرایطی مدیریتش بسیار خطرناک، سخت و اصطلاحا میتونم بگم جزء موارد خاص و اورژانسی هست. حالا در چنین شرایطی جایی مثل، مثال خدمتتون میگم، در کشور ما صدا و سیما باید در واقع فارغ از هر گونه جانبداری بیاد به این موضوع اینجوری ورود بکنه که من دارم خبر رو صرفاً روایت میکنم و این روایت فیلتر شده نیست، روایت اصطلاحاً قانون مداره. که بعد ببینید چون مخاطب ما به هر حال به شبکه‌های اجتماعی دسترسی داره، شما نمیتونید ممنوعش بکنی که این وقتی ببینه که اون دیتاهایی رو که میخواد نمیتونه به اون سرعت و لحظه‌ای بگیره که مثلا در شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور داره در واقع منتشر میشه، یا حتی شبکه‌هایی که در واقع برای خود کشور اسرائیل هستن، چون اونها هم در واقع شبکه‌های فارسی خاص خودشون رو دارن، خب به تبع میره به سمت اونها. ببینید ما نمیتونیم مخاطب رو مقصر بدونیم. اینجا وظیفه رسانه خیلی پررنگ‌تر میشه. مردم نیاز دارن به دانستن و نیاز دارن به آگاهی. این آگاهی و دانستنه در مواقع بحرانی ضریبش در واقع بسیار بالاتر میره. شما ببینید در مثلا همین از دیروز بعد از تقریبا ساعتی که موشک ها شلیک شد، ما اولین تصاویر موشک ها رو خب قاعدتا توسط شهروند خبرنگارها دیدیم در استانهای مثل کرمانشاه، استان فارس، اصفهان که در اون استادیوم فوتبال بودن و حتی در تهران هم گویا مشاهده شده بود. میخوام اینو خدمتتون بگم که ولی خب مثلا صدا سیما به هر حال به خاطر یک سری از قوانین و پروتکل هایی که داره این رو باید از یک منبع رسمی تری میگرفت تصاویر رو. خب تا اومد منتشر بشه رسید به ساعت‌های حدود فکر میکنم یک یا یک و نیم بامداد. خب ببینید مخاطب منتظر این تصاویر تا اون موقع که نمیمونه که، اون تصاویر رو میبینه دوباره بازنش میکنه. به همین دلیل خدمتتون میخوام بگم که ما برای همیشه اصطلاحا میگم در رویدادها ما یک پیوست رسانه‌ای هم باید داشته باشیم. امیدوارم که در هر رویدادی، چه خوب چه بد، که امیدوارم که هیچ وقت بحث جنگ نباشه، حالا موارد دیگه ای باشه، ما این پیوست‌های رسانه‌ای برای سیاست‌گذاران این حوزه حتما در اولویت باشه. یعنی همون قدر که دارن به موضوعات دیگه فکر میکنن، به این هم فکر کنن که ما بتونیم آنلاین لحظه به لحظه این رو پوشش بدیم که مخاطب ایرانی نیازمند این نشه که به رسانه‌های غیر مرجع مراجعه بکنه.
دقیقاً جناب آقای فدایی، من می‌خواستم همین سوال رو بپرسم با اجازه جناب آقای لاله.
خواهش
می‌کنم. که یک رسانه برای ارائه روایت غالب و مؤثر بر افکار عمومی چه نکاتی رو باید مورد توجه قرار بده؟
ببینید برادر بزرگوار، نکته که هست اینه که اولین اصل در اصل رسانه‌هایی که حالا دیجیتال تعاملی و شبکه‌های اجتماعی شدن، اصل سرعت هست.
بله.
ببینید ما مثلا در سال‌های قبل وقتی که فقط چند منبع رو داشتیم، شما میتونست اتفاق امروز بیفته و فردا شما تازه تو روزنامه‌های چاپ صبح می‌دیدید.
بله.
ولی الان همون لحظه من اصلا خدمتتون موشک‌ها به محض اینکه از کرمانشاه شلیک شد، شاید با فاصله چند دقیقه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
بله.
به همین دلیل باز هم تأکید میکنم اصل در چنین مواردی، به خصوص در چنین مواردی که ما خواسته یا ناخواسته شهروند خبرنگارانمون بسیار متعدد و زیاد در اقصانوقات دنیا شدن،
بلی.
یک رسانه معتبر و مرجع که وظیفش بسیار سنگین هست در چنین شرایطی، باید اصل سرعت رو حتما در حین اینکه اصل سرعت فدای دقت و اعتبار منبع نباید بشه، ولی خب اون باز هم برمیگرده برادر بزرگ با به اون پیوسته رسانه‌ای. یعنی اگه شما پیوسته رسانه‌ای رو داشته باشی، میدونی که در این لحظه قرار شلیک بشه موشک‌ها، پس تیم حضور داشته باشن تصاویرشون رو بگیرن. خب شلیک شد موشک‌ها، برای به نقطه مبدأ هدفم خود
بلی.
ما بتونیم سریع تصاویر رو منتشر کنیم، مثلا ساعت 1 بامداد منتشر نشه که خب 4-5 ساعت قبلش تو شبکه‌های اجتماعی همه مردم منتشر کردن و اصطلاحاً اون در واقع نریشن هایی که روش گذاشتن، اون نریشن ها میتونه حتی بعضا خطرناک باشه،
میتونه تحریف حقایق باشه. در
بله بله عرض کردم خدمتتون جنگ روایت و الان من دیشب داشتم در واقع خب لحظه لحظه مقتضیات رشتمون رصد میکردم همه شبکه ها رو، خبرنگاری که در واقع گزارش میداد از اسرائیل، خب ایشون لحظه لحظه میگفت نه الان هیچ اتفاقی نیفتاده، شاید کاملا در اسرائیل عادیه اینجوری اونجوری، ولی میگم بحث جنگ روایت ها، ولی لحظه لحظه اعلام میکرد که هواپیماهای اسرائیل تا ساعتی دیگه یک عملیات سنگین در خاورمیانه انجام خواهند داد.
بله.
خب به هر حال ما دیدیم تا این لحظه که من خدمت شما هستم، خدا رو شکر هیچ اتفاقی نیفتاده که دامنه جنگ گسترش پیدا کنه، ولی این اتفاق و این خبره، ببینید به جهت این که ما رسانه‌های داخلیمون به هر حال باید پرقدرت‌تر عمل می‌کردن در این شرایط، ناخواسته همون تیک ویدیوهای این فرد در اینستاگرام و در واقع تلگرام و حتی در گروه‌های خانوادگی ما می‌دیدیم می‌چرخید و این باعث نگرانی مردم می‌شد که می‌خوان حمله کنن، کجا را می‌خوان بزنن. در چنین شرایطی واقعا باز هم تاکید میکنم داشتن یک پیوسته رسانه از قبل با برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای رسانه‌های مرجع بسیار اولویت هست.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای احسان فدایی، مدرس و کارشناس حوزه رسانه. جناب آقای لاله سوالی ندارید؟
نه ممنون جناب فدای، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
زنده باشید. زنده باشید. روز همگی بخیر. خدا حافظ.
همچنین خدا نگهدارتون.
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم با لشگر قداره دم المظلوم لشگر قد داره ما راه نمی آیی، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، با
بله 3094 و پیام های شما. آقا کیوان از نسیم شهر گفتن که بنده به سبک سیابازی این پیام رو فرستادم. ارباب یهود بزبز قندی، ارباب یهود چرا نمیخندی، ارباب یهود سر تو بالا کن، ارباب
یهود
موشک رو نگاه کن.
آره این با ضربه کش میگرفتیم.
آره حالا بخوای بخونیم دوباره؟ ولی با ضرب گرفتیم دیگه.
ضرب گرفتیم. آره برش
آقا احمد رضا میر گفتن که اولا که عددی نیست براش پیام بدم، ولی خب حالا بهش میگم نتی زنگ بزن کارت دارم. وقتی زنگ میزنه میگم ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری.
احمد آقا پرچمتون بالاست.
بله و آقای حسین محمد صالحی گفتن که این حمله ما چشمه‌ای از امر خواص، یک سیری دیگر به شما تیر خلاص.
معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن.
خب جناب آقای لاله رسیدیم به ساعت 12:26. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سردار رحیم نوعی اقدم، ایشون فرمانده قرارگاه زینبیون سپاه قدس هستند. سلام بر شما سردار نوعی اقدم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا قوت عرض میکنم در خدمتتون.
الهی قربون حنجرتون برم، قطعا سخنرانی داشتید جایی سردار.
نه عزیزم، حنجره من کرکش خورده
عزیزم،
آخرین صدایی که من دارم.
الهی قربونتون برم.
استفاده میکنم که از شاگردان باکری و جانباز
صدای شما بسیار زیبا درجه یک و یادگار روزهایی است که مردم قدردان اون زحمات شما هستند و حضور شما خدا حفظتون کنه. خیلی سپاسگزارم که با برنامه مجاهد کبیر ارتباط برقرار شد و پاسخگو بودید. جناب آقای بسیم لاله کارشناس مسائل غرب آسیا هم همراه ما هستند.
سلام سردار، بهتون تبریک میگم این وعده صادق دو رو.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی، ایشالله که خدای متعال به شما و همه رزمندگان عزت
انشالله به شما.
سردار اول میخوام تشکر کنم از طرف خودم از طرف مردم که دل ما رو شاد کردید، دل رهبر انقلاب رو شاد کردین و اینطوری بگم شاید اون غرور رو ما از دست نده بودیم، اما نیاز بود که یه بار دیگه احیا بشه و شما همرزمانتون این زحمت رو کشیدید. سردار وضعیت چطور هست؟ آیا فکر میکنید اسرائیل جرأت کنه دوباره دیگه از این شیطنت ها بکنه؟
استحضارتون برسانم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و اخلاص و ارادت پیشگاه ملت عزوز عزیز و غیور ما و تشکر از ملت قهرمان ایران از همه آهات سلیقه ها گروه ها که اینها همه تا امروز بزرگترین مطالبه و درخواستشون انتقام و پاسخ دندان شکن به دشمن بود، الحمدلله به لطف الهی و به امر امام و رهبر ما محقق شد. به لطف الهی اقدامی که دیروز انجام گرفت به لحاظ اطلاعاتی و عملیاتی برای کل دنیا و خود اسرائیل غافلگیر کننده بود. به لحاظ سرعت موشک‌های شلیک شده که اینها حتی فرصت جابجایی هواپیماهاشون رو در فرودگاه‌ها نکردن، از لحظه شلیک تا اصابت 12 دقیقه طول کشید. فرمانده نیروی هوایی ارتش میگفت که ما تعداد زیادی از هواپیماها و جنگنده‌های F-35 مون رو نتونستیم جابجا بکنیم. به لحاظ سرعت موشک‌های شلیک شده و به لحاظ نقطه‌یابی اهدافی که تعیین شده بود، شناسایی شده بود، مشخص شده بود، به عنوان نقطه هدف معلوم شده بود، دنیا را به اسرائیل را غافلگیر کرد و به فضل الهی این عملیات در ولایت تقریبی شده. ما الان هر گونه حرکت بسارت گستاخی خطا اشتباه داره به اسرائیل اتفاق بیفته، لایه دوم که آمادگی آن از لحظه اراده تا اقرا به فضل الهی سه دقیقه است. آماده پاسخگویی، خونسا کردن، کند کردن، کانالیزه کردن و متوقف کردن هستیم و به نظر من آنقدر پلاسیدگی، پوسیدگی، درماندگی، بارستگی